أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيلا حتى تغتسلوا فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. توفيق خدمة برادران وخواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره نساء را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 43 در ادامه مباحث پیشین است. در این آیه خدای سبحان خطابی را نسبت به اهل ایمان مطرح میفرماید. کسانی که ایمان آورده اید به نماز نیستید یا به نماز نزدیک نشوید و حال این که شما حالت سکر دارید. اولین نکته ای که در نوع این آیات و خطاب های این چنینی قرآن قابل ذکر است این است که حضرت باری تعالی اگر تکلیفی را از تکالیف شرعی مطرح می کند و دستوری را به عنوان وظیفه دینی بر دوش بندگان و انسان ها می نهد اختصاص به اهل ایمان ندارد. بزرگان متکلمین میگویند در حق عندنا ان الكفار معاقبون على الفروع كما انهم معاقبون على الاصول. اون کسی که کفر به اصل دین دارد که در قبال این کفر جزای الهی به کیفر الهی در انتظار اوست بر ترک تکالیف شرعی هم مجازات میشوند. یعنی تمام انسان ها موظفند به تکالیف الهی یکسان. اونچه در شریعت گفته می شود خطاب ناس دارد. لذا در بعضی از موارد می بینید که با همین خطاب تکلیف متوجه خواهد شد. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. خطاب ناس است. خداوند حج خانه رو بر ناس بر عموم مردمان واجب کرده است. هیچ تفاوتی در این جهت نیست. اما مشاهده میکنید که در عمده موارد وقتی که صحبت یه وظیفه شرعی و به بیان خودمون یه تکلیفی از سوی خداوند است خطاب با یا ایها الذین آمنو آغاز میشود. چرا؟ مثل این که قصه این چنین است که حضرت باری تعالی مؤمنان را از میان همه انسانها برمیگزیند و آنگاه مینشاند و با این جماعت به گفتگو در میآید. شرافتی به مؤمنین میبخشد. این جماعت رو لایق مخاطبه و گفتگوی با خود میداند نه همگان را. لذا به شرافت اینها حرمت میدهد و یا ایها الذین آمنو رو با مؤمنین در میان مینهد و تکلیف رو بازگو میکند دیگران حساب و کار خویش بدانند. یک و نکته دومی هم که به هر حال وجود دارد این است که ما انسان‌ها که این چنینیم که ادعای عقل می‌کنیم گاه ما سخن رو به کسی می‌گوییم که حرف ما را خریدار باشد. تکلیفی رو به کسی متوجه می‌کنیم که گفته ما را زمین نگذارد. خداوندی که خالق عقل است و آفریدگار عقل است و حکیم علی الاطلاق است یقیناً این چنین می‌کند. به دلیل اینکه مؤمنین سخن خدا را حرمت می‌نهند و تکلیف الهی را پاس می‌دارند لذا حضرت باری تعالی اهل ایمان را مورد خطاب قرار می‌دهد و الا تکلیف برای همگان یکسان است. حالا این تکلیف اینجا چیست؟ کسانی که ایمان آوردید، لا تقرب و صلاح نهی از قرب است و نزدیکی است، یا به تعبیر بعض از لغویون نهی از التباس و مشغول شدن به یک کار است. لا تقرب و صلاح، مشغول نماز نشید یا نزدیک نماز نشوید حتی. لا تقرب و صلاح. خب این لا تقرب و صلاح تا اینجا جمله ناتمامی است، چون می دانیم وظیفه ما تقرب به نماز است، قرب از قرب به نماز حاصل می شود. در حدیث قدسی داریم که بنده من هنگامی به من نزدیک می شود، یعنی بهترین راه تقرب بندگان من به من خدا هنگامی است که خواسته من رو انجام می دهند، و هیچ خواسته ای مسجلتر از نماز در شرایع الهی نیست. این روشن است. وظیفه آدمیان تقرب به نماز است که از این طریق به خدای خودشون نزدیک خواهند شد و مشمول عنایات بیشتر حضرت باری تعالی. پس ادامه بحث روشن است که و انتم سکارا، در یه شرایط ویژه ای نهی می کند خداوند از نزدیک شدن انسان ها به نماز. من قدم به قدم، گام به گام بحث رو مطرح می کنم که چیدمان بحث منظم باشد. در اینجا مشاهده میکنید از نهی قرب خداوند استفاده کرد. اینو در جای خودش توضیح دادیم. اشاره شده است که هنگامی که خدا میخواهد نهی کند انسانها را از عملی، گاه شدت در این نهی وجود دارد. نمیفرماد این کار رو انجام ندید، بلکه میفرماد لا تقربوا الزنا، میفرماد ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. نزدیک مال یتیم نشید، نه اینکه مال یتیم نخورید. نزدیک زنا نشید، نه اینکه ارتکاب این کار نکنید. تعبیر به لا تقربو شدت بسیاری دارد، یعنی نزدیک شدن به مقدمات یک کار رو هم شامل میشه، نزدیکی ذهنی و فکری را هم در بر میگیرد. نه، حتی در مخیله و ذهن خودتون نچرخانید خوردن مال یتیم را و نزدیک شدن به مال یتیم را به قصد چپاول و غارت، حتی این رو هم شامل میشه که در ذهنتون و خیالتون هم در نگنجد. در اینجا میبینید از این فعل استفاده شد، از لا تقربو، لذا شدت کار بسیار بالاست. لا تقربو الصلاه در چه حالتی؟ و انتم سکارا، و حال این که شما حالت سکارا دارید. سکارا و سکران از ماده سکر یا سکر گرفته می شود. هنگامی که شما حالت سکر دارید، ابدا نزدیک نماز نشید، حتی به مقدمات نماز هم پا نگذارید، حتی به مسجد هم پا ننهید، به سجاده هم نیستید هنگامی که چنین حالتی را دارید. خب این چه حالتی است که خداوند به این شدت در اینجا این بحث رو مطرح می‌کند؟ خطاب به اهل ایمان. بسیار نکته دقیق و قابل توجه است. واژه رو که باز می‌کنیم و سوال می‌کنیم از اهل لغت، کلمه سکر یا سوکر، زد و صحو، صاد هی حتی، صحو به معنای باز بودن، آشکار بودن، روشنی و وضوح. سکر ضد این معنا رو میدهد، یه حاله از ابهام است، گرفتگی است، تیرگی است در معنای لغوی. دقیق تر که معنا رو باز میکنیم، سکر رو میگوین حالتون یعتری علی انسان، حالی است که بر انسان عارض میشود، که یفسد بین العقل و مرعه، بین المرء و عقله، حالتی که گرفتگی در وجود انسان می آید، که میان انسان و عقل آدمی فاصله می افتد، یعنی حالتی که انسان دسترسی به تصمیم عقلانی ندارد، عقل از انسان دور است، لذا رفتاری که انجام می دهد کاملا مشخص است. یه حالتی است که این برخواسته از عقلانیت انسان نیست. دیگه اینجا نمی تواند کنترلی بر گفتار و رفتار خودش انسان بنهد. چنین حالتی رو میگن حالت سکر. اسباب این سکر و مقدمات این سکر از کجا میاد؟ گاه درونی است، گاه بیرونی است. به همین خاطر ما اقسام زیادی داریم، یعنی متعدد از این یاد شده است. اون حالتی که انسان دسترسی به عقلش نداره، دیگه عقلانی سخن نمیگوید، عقلانی رفتار نمی کند و هیچ امر اون انسان متعادل نیست. یه حالت ویژه خاصی ممکن است ما در پارسی لغت رو به مستی ترجمه کنیم. همون مستی هم که در پارسی میگوییم، همون هم مانند لغت عرب ریشه های مختلفی دارد. ما یه مستی در پارسی نداریم. این نیست که فقط مراد از مستی خوردن یه مایه خاصی باشد، نه، حالات مختلفی در وجود ایجاد می شود. در روایات هم میبینیم، در کلام عرب هم وجود دارد، این سکر رو تقسیماتی براش مطرح می کنند. یعنی حالاتیست که انسان نمیتواند، به گونه ای رفتار کرده است با خودش یا عاملی براش پیش اومده است که دیگه رفتار او، سخن او هیچ وجاهت عقلانی ندارد و این انسان از ساحت انسانی الان تو این شرایط تنزل کرده. مثل این که اگر سخنی میگوید زیربنای عقلانی ندارد، رفتاری میکند این هم متاسفانه عقلانی نیست، با یه منطق درستی نیست، قابل توجیه نیست این رفتار. حالا عرض کردم ریشه ها گاه درونیست گاه برونیست. از بالاترین مصادیق سکر، سکر الهوا، اون حالتیست که انسان در بست شیفته شهوات و هواهای درونی خیش می شود، به اختیار را در کف شهوت می نهد، اختیار را در کف غضب می گذارد. انسانی که در بست مطیع بطن است و شکم است، عبدالبطن است، این انسان دچار سکر است، انسان اسیر هواهای نفسانی، انسان اسیر شهوت که تمام ذهنش و وجودش رو چنین مقولاتی پر کرده است، جایی برای اندیشیدن، جایی برای نگاه عقلی در زندگی خودش نگذاشته است. هر تصمیمی که از اون صادر میشه میبینی جدای از عقل است. این رو میگن سکر الهوا در لغت و در حدیث. سکر الهوا، سکران، سکر هون و سکر مدامتن انا یکون بهی. شاعر عرب میگه من دو سکر میشناسم، سکران، سکر و هون و سکر و مدامتن. یه سکر هوا میشناسم، یه سکر شراب میشناسم. انا یکون فتن بهی سکرانی، وای بر اون کسی که دچار این دو سکر با هم باشد. گل بود به سبزه نیست، آراسته شد. هر دو رو دارن بعضی ها. پس یه سکر از درون انسان ریشه میگیرد، این رو میگیم سکر الهوا. این همانیست که گاه ما در زندگی این رو تجربه کردیم، همه ما یه تصمیمی گرفتیم برخواسته از نفسانیات ما، یه سخنی گفتیم که سلیقه نفسی و شهوانی خودمون رو در این سخن اعمال کردیم، تاوان اون رو تا مدت ها پرداختیم، یه رفتاری کردیم که برخواسته از هوا و کشش درونی بود، سقوط اون رو و تلخی اون رو تا مدتی تاوانش رو پرداختیم. این یه سکر الهوا. به دنبال این سکر ما باز هم داریم، شما در خواب ناز فرو رفتید، خواب خوش، دیگه اون ساعت معمول سنگین خواب هم فرا رسیده است و فرو رفته در خواب و اونچرانی ثابت پایدارید، یک بار این زنگ تلفن به صدا در میاد، نمیدونید اصلا این صدایی چیه، دارید فکر میکنید چه صدایی است، متوجه میشین این تلفنه، گوشی رو بر میدارید، از اون طرف داره با شما صحبت میکنه، شما نمیدونید کیه، چیه، چه جوابی دارید میدید. دو سه دقیقه که میگذره بعد میگید اه فلان شما هستید، ببخشید من نشناختم، حالا این بخوی شماست، برادر شماست، خواهر شماست، نمیدونم فلان دوست نزدیک است. یعنی شما الان یه حالتی دارید که عقلتون قوه تمیز بین این تون و این آهنگ صدا نداره، تمیز نمیده این کلماتی که دارید میشنوید و تشخیص نمیدهد. نام این در کلام عرب سکر است، این رو میگن سکر نوم. این مستی خواب است که انسان نمیتواند دقیقاً به کمک عقلش تمیز بده که داره چی میشنود، چه میگوید. این رو میگن سکر نوم. پس یه سکر خواب، یه مستی خواب، یه سکر الهوا، اون کشش های درونی و امیال رو حاکم کردن که چهره عقل رو می پوشاند. در روایات حدیثی داریم از وجود نازنین امام باقر که یک یک اینها رو امام توضیح می دهند. سکر الغنا، مستی ثروت، گاه برای بسیاری از آدمیان چنین حالتی دست می‌دهد. هنگامی که موقعیت مادی و مالی اونچنانی پیدا می‌کنند، دیگه در تصمیم‌ها، در رفتارها اینها اسیرند. اینها عقلانی رفتار نمی‌کنند. دیگه در روابط خانوادگی، روابط اجتماعی، به جای اون که این موقعیت و ثروت دست گشاده‌ای به اینها بدهد، قساوت قلب به وجودشون می‌بخشد. تصمیمی که می‌گیرند خصمانه است نسبت به دیگر انسان‌ها. یه گونه ای رفتار میکنن که هر انسان عاقلی که میبیند متاسف میشه. این رفتار است با این موقعیت، با این جایگاه اقتصادی. اینو امام فرمودن سکر و لغنا. این همان است که بالاخره گر به دولت برسی مست نگردی مردی. همان است که پارسیان هم گفتند و شنیده ایم. از تقسیمات این که در همون کلام امام وجود دارد که حقیقت روشنی سکر و شباب، مستی جوانی. خوب میدانید از بهترین عالیترین روزگاران عمر آدمی دوران جوانی است، دورانی که توان انسان در اوج، قدرتمندی در نهایت، اما از جهت دانش و اطلاعات آدمی نپخته است. توانمندی بالا داریم اما مایه های زیادی نداریم. تو این شرایط نوعاً انسان گاه تصمیم‌هایی رو انجام میده، کارهایی رو انجام میده که اینها منطبق بر موازین عقل نیست. رفتارهایی میکند که مشخص بین این انسان و عقلش فاصله افتاده است که چنین انتخابی، چنین گزینه‌ای رو برمیگزیند، چنین رفتاری رو نشان میده در محیط جمع، خانواده، غیره و فلان. این سکر و شباب است، یعنی اون مستی جوانی. به این خاطر که همیشه توصیه میشه به جوانان این توانمندی جوانی هنگامی که کنار رأی صاحب رأیان و اندیشه صاحبان اندیشه قرار گیرد بهترین جلوه زیباست. همان سخن وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. که فرمودن این دو هم رو زینت می کند، رأی و شیخ و جلد و شباب. توانمندی جوانی و اندیشه تجربه کارآمد صاحبان فکر و صاحبان نظر، پیران صاحبان تجربه. این دو وقتی با هم جمع میشه بسیار مرکب زیبا و خوشنقشی رو تشکیل میدهد. پس بنابراین سکر یه معنای این چینی دارد. از بارسترین این مصادیق سکر و شراب آنیست که بعضی از نوشیدنی ها اصلا چی میگیم؟ اسم اینها چیست؟ مسکرات. یعنی اینها سکر میارن. وقتی انسان میخورد هوشمندی و درصد هوشیاری چی میشه؟ پایین میاد. در خیلی از کشورهایی که چنین نوشیدنی های متداول است و معمول است و بسیار نوشیده میشود و عرض به خدمتون استفاده میکنن، جرائم رانندگی رو وقتی که نگاه میکنید بیشتر این جرائم رانندگی بالاخره شنبه است و یک شنبه است. یعنی شب شنبه و شب یک شنبه شما بیشترین جرائم رانندگی رو دارید. چون در حالتی است که سطح هوشیاری پایین است. در حالتی است که مستی غالب است در وجود و قوانین مسجل قطعا نشستن پشت فرمان ماشین رو در چنین شرایطی ممنوع و جرائم هم بسیار بالا، یعنی جریمه ها هم بسیار بالاست در این صورت. و تصادفات اگر منجر به قتل چیزی باشد عمد محسوب میشه در بسیاری از این کشورها وقتی این حالت دست میده. یعنی حالتی که این ماده خوردنی به این مسکر عقل انسان رو از اون فعالیت جدی خودش فرو میگیرد، به زیر میآورد. این میشه سکر و شراب. بسم الله. حالا با این معانی که عرض کردیم برای سکر بیایم سراغ آیه شریفه، ببینیم خداوند چه چیزی رو مطرح میکند. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، لا تقربوا الصلاة، مشغول نماز نشید، نزدیک نماز نشید، و انتم سکارا، و حال این که شما حالت سکر دارید، حالتی دارید که اون هوشیاری و اون تسلط کافی را بر وجود خودتان ندارید. تا اینجا ممکنه ذهنمون به خیلی از این تقسیمات بیاد، اما ادامه بحث رو نگاه کنید. سریعا فرمود حتی تعلمو ما تقولون، تا این که بدانید چه میگویید در این نماز، بدانید در این صلات چی دارید میگید. آیا این سخنی که دارید میگید از سویدای دل فکر می آید؟ میدانید چه مطلبی دارید میگید؟ یا نه دارید یه چیزی رو به شکل عادت تکرار میکنید که پایان جمله اگر برسید نمیدانید گفتید یا نگفتید. حتی تعلمو ما تقولون، اون هوشیاری رو در گفتنتون کاملا حفظ کن. این با کدام یک سازگار است؟ مسلم از مواردی که در اینجا دیده میشه و به ذهنمون میاد ممکنه سفره شراب باشد، یعنی بگیم که اهل ایمان، شما که نیستید اهل این وادی ها، در این مسائل نیستید، اما اگر یک بار شیطان بر شما غالب شد و دستی نابجا بردید به بعض از مسکرات، بدونید این منافات دارد، با اینکه بخواهد این دهان خدا رو بخواند، دهان آلوده نمیتواند، نمیدانید چه میگویید. این حتی تعلم و ما تقولون در مورد شما صادق نیست، نمیدونید چی دارید میگید. ممکنه سکر شراب رو بگیم، بگیم در این شرایط این چنینی مسلم نمیتوانید نزدیک به صلات بشید، به این من پای به مسجد نمیتوانید بگذارید در چنین حالتی، این ممکنه باشه. اما بیشتر اونی که در روایات ما و در کلمات معصومین گفته شده است که الان خدمت عزیزان میگم، بیش از این که چنین چیزی باشد برخلاف تصور خیلی ها، سکر و نوم است، مستی خواب است. حتی تعلم و ما تقولون، الان احادیث رو خدمت دوستان عزیز میخوانم، اون کسالت است، اون حالت رخوت است. کسانی که ایمان آوردید وقتی که نمیدانید دارید چی میگید با خدا، پس چی میگید با خدا؟ چرا نماز میخوانید هنگامی که نمیدانید کجایید، هنگامی که نمیدانید چه میگویید و مضمون کلامتون و حرفتون رو نمیفهمید؟ چرا دارید با خدا در چنین شرایطی سخن میگویید؟ لا تقربوا الصلاة، این وقت نماز نیست. و انتم سکارا، که چنین حالتی رو دارید. دو مورد در این آیه شریفه بیشتر مد نظر است، یعنی با حتی تعلم و ما تقولون دو مورد سازگار است، یکی سکر و شراب است، اون مستی شراب، و دیگری مستی خواب. اما خطاب یا ایها الذین آمنو دیگه جایی برای شراب کمتر میگذره، یعنی اهل ایمان و منو این کار شراب، این چه حکایت باشد؟ بالاخره این عرض به خدمتون شاید با وجاهت اهل ایمان چندان سازگاری نداشته باشه، بیشتر اون بود به ذهن میاد. من یه جمله بگم و از احادیث استفاده میکنم مطلب رو روشن‌تر میکنیم خدمت عزیزان. فلسفه وجودی نماز از مهمترین ویژگی ها، یه وقتی به دوستان عرض می کردم سه عبادت در شرع مقدس اسلام اوج عبادات است برای انسان ها و هر کدام یه فلسفه ویژگی دارند. دیگه ایام بالاخره این دوستان و عزیزان بار سفر رو بستند و می روند و رفتند و خدای همشون انشالله کامیاب بگرداند و به فیض کامل در این زیارتشون، در این حجشون و در این اعمالشون برسند انشالله. مسئله حج رو وقتی نگاه میکنید، ریشه های اون رو که میبینید، جهاد الله الکعبة البيت الحرام قیام عند الناس، خداوند حج رو قرار داره برای قیام، برای پابرجایی، این که انسان ها به حج بروند تا زنده و شاداب باشند، به حج برند تا به تعبیری اون خودیابی کافی توحیدی رو در این حج پیدا کنند، برن در درون خودشون زنده بشن، پا بر جا بشن، برگردند، یه عمر با این سرمایه یه حج زندگی کنند. حالا جزئیات چون نمیخوام وارد بشم، دیگه فرصتی نیست بپردازیم به اون قضیه. ببینید خداوند حج رو قرار داده است، در کنار اون عمره رو قرار داده است برای آبادانی و امارت وجود انسان و مسلمان، زنده می کند، پا بر جا می کند، آبادان می کند، انسان خراب را باز می گرداند به مسیر زندگی درست موحدانه. چقدر می شناسید انسانهایی از دوستانتون، کسانتون، نزدیکانتون یه سفر رفتن، حقیقتا بینی و بین الله زنده شدن، پا بر جا شدن، عوض شدن، یه عمر رفت این جوان کل مسیر زندگیش عوض شد، یه حج رفت یه انسان اصلا شیوه های رفتارش، نگاهش به دنیا عوض شد. همیشه از لذت اون حج با شما سخن میگوید. تو این حالا حواس خداوندی رو در ذات حج برای همه قرار داده است، اگر ارتباط با حج برقرار کنند. اگر حج حج صورت نباشد و حج طواف حضرت خانه بود، حج رب البیت مردانه بود، به شرط اینکه حج حج رب البیت باشد. در کنار اون روزه رو خداوند سبحان کتب علیکم و صیام رو قرار داده است. وقتی نگاه میکنید روزه کارایی اصلی که دارد لعلکم تتقون است، تقواست. مراعات حدود الهی است. این برکت عجیبی است که در روزداری وجود دارد. از می‌بینید همیشه اشاره کردیم خدمت دوستان عزیز، ماکزیموم جرم در کشورهای اسلامی ابتدا رمضان است، مینیمم به پایین ترین سطح انتهای رمضان است. اینو پلیس های کشورهای اسلامی آمار میدن همیشه. چرا؟ این کمترین اثرشه، لعلکم تتقون. دیگه این شکل عامیانش هم که هممون بلدیم دیگه، میگیم حیف که زبونم بسته است، حالا جواب تو میدادم، حیف که روزه، حالا شب اگه میگفتی حرفم نیستم باید چیکار کنم. یعنی خود این روزه همین مقدار بر ما چی میارد؟ تقوا میارد، صیانت میارد. لعلکم تتقون. میرسیم نوبت نماز. در حج قیام رو میبینیم، در روزه تقوا رو میبینیم، در نماز چی رو میبینید؟ اون فلسفه اصلی رو، اقم الصلات لذکر. عمده برکتی، عمده اثری که در نماز وجود دارد ذکر است. یعنی نماز خوانده می شود برای اینکه در هوایت بیقرارم روز و شب، بیقرارم در هوایت روز و شب. این نماز خوانده می شود که انسانها غفلت از یاد خداوند نداشته باشند، متذکر به حق باشند. علت اصرار بر نماز این است که آدمیان انبوهی از غفلتها در مغز و دل و وجودشون دارند. این تکرار نماز، این تأکید نماز، صبح، ظهر، غروب، مغرب، عشاء، این که تمام شب و روز یه انسان مسلمان عجین با نماز است، برای اینکه غفلت‌های آن به آن از این وجود زدوده بشه و دور بشه در وجود انسان. اقم الصلاة ذکری. خب نمازی که در اون فلسفش نباشه، نمازی که در اون ذکر نباشد و غفلت باشد و انسان نداند که چه میگوید، این رو شما نماز مینامید؟ حتی تعلمو ما تقولون. به گونه این نماز بخوانید که بدانید چه میگویید. اگر نمیدانید چه میگویید، حالت روحی دارید که نمیدانید چه میگویید، که نمیرسید به فلسفه نماز. اسقاط تکلیف میکنید، یعنی میگویید که ما چوب نمیخوریم چون نماز خواندیم و بی نمازی نکردیم. من ترک الصلاه متعمدا فقط کفر نیستیم، ترک عمدی نماز نداریم و به کافرستان نپیوستیم. اما نه، این برای همین خوب است، بیش از این نماز کارایی نداره. اگر میخواید نمازتون نماز باشد، باید بدانید چه میگویید. لذا یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاه و انتم سکارا. کسانی که ایمان آوردید، نرید نزدیک نماز مگر آنکه حالتی باشد که بدانید چه میگویید، در حالت سکر نباشد. این نه کسالت خواب‌آلودگی باشد، یا خدای ناکرده این سکر برخواسته از چیزهای دیگر به طریق اولا نباید در وجودتون باشد. حالا برای اینکه این را از زبان معصوم من خدمت دوستان عزیز منتقل کنم، یه دو سه تا روایت میخونم که زیبایی خاص خودشون رو دارن. همون جمله اول و کوتاه از وجود نازنین حضرت صادق، آیه شریفه رو تلاوت کردن حضرت، فرمودن فحال سکر النوم. این بیخودی خواب است، این گیجی خواب است، اون حالت کسالت و خواب آلودگی این چنینی مد نظر است که خداوند شما رو با اون هشدار میدهد. در روایات برادران اهل سنت همین رو فراوان داریم. صحیح بخاری معتبرترین کتاب در میان اهل سنت، عن انس، انس ابن مالک، قال رسول الله، رسول خدا فرمود اذا عن عسى احدكم وهو يصلي فلينصرف. اگر دیدید دارید پینکی میزنید، چرت میزنید، خمیازه میکشید، چرا نماز میخوانید؟ رها کنید این نماز رو. وقتی بخوانید که هوشیاری دارید، فلین صرف، بذارید کنار. ترجمه آزاد، حتی یعلم ما یقول. وقتی بخوانید که میدانید چه میگویید، آمادگی دارید. یک قدری بازتر و شفافتر وجود مبارک امام باقر، لا تقوم الى الصلاة، دارن به زراره توصیه میکنن، لا تقوم الى الصلاة، زراره نرو سراغ نماز، متکاسلن ولا متنارسن ولا متساقلن. نه حالتی که کسالت داری. خب بالاخره عزیز من، وقتی تمام کارهای زندگی انجام شده است، این پاسی از شب گذشته است، دیگه دمدم این که میخواد سر به بستر بگذارد یادش میاد که برخواد چیزی هم بخونه. آه این نماز معلوم است دیگه، حال روز این چیست؟ و لا متناعسن، نه حالتی که ناآس داری، خستگی داری، خواب‌آلودگی داری، و لا متثاقلن، نه وقتی که با ثقل و سنگینی داری. اینجا دیگه از باب اسقاط تکلیف است. بله خب حالا تکلیف رو انجام میدی که چوب، اما بدون این نماز دیگه اون کارایی. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر برای تو نخواهد بود. بدون اون فوائدی که مصلی و نمازگزار میبرد و در طول تاریخ بردند، تو اون فواید رو از این نماز نمیبری. بعد به دنبال فانها فرمودن فانها من خلل النفاق یا من خلل النفاق. این جور با خدا صحبت کردن یه شعبه از نفاق است. این که خدا دارد این فرصت رو به شما میدهد که بایستید با او سخن بگویید، اما در همون حالت کسالتی که نمیداند چه میگوید داره با خدا صحبت میکند. این امام میفهمن شعبه از نفاق دارد. فإن الله تعالى نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى. بعد حضرت داره فهمن مخصوصا یعنی نوم، اون کسالت خواب‌آلودگی و وضعیت اون چنانی. و باز هم در روایات دیگر معصومین از وجود مبارک امام صادق تفسیر عیاشی، سألته عن قول الله تبارک و تعالی، سؤال کردم از امام پیرامون این آیه، یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. از افهمدن یعنی سکر نوم. یقول حضرت میفهمد و بکم نعاس یمنعکم ان تعلموا ما تقولون فی رکوعکم و سجودکم و تکبیرکم و لیس کما یصف کثیر من الناس. ادامه حدیث رو میفرمان حضرت. پس از آیه شریف عمده مطلب و جان مطلبی که استفاده میکنیم این است که مسلمانان این کیمیای عظیم، این فرصت مبارک و اونچنانی، این معراج المؤمن، این صافی وجود رو خدا در اختیار شما قرار داده است. بی نصیب نباشید. اون جمله زیبای امیر ملک سخن در نهج البلاغه، اون عبارت جامعی که خدمت دوستان گاه این خطبه رو خواندم، تعاهدوا امر الصلاح، متعهد باشید. تعاهد باب تفاعل است، یعنی کار دو سویه. به نماز متعهد باشید، نماز به شما متعهده. تعاهدوا امر الصلاه و استكثروا منها، زیاده فیض ببرید از این نماز، بسیار بگیرید از این نماز. و بعد امام ادامه میده تا میرسد به اونجا که شبهها رسول الله، رسول خدا این نماز شما رو تشبیه کرد به چشمه آب معدنی و همه على باب احدكم، در بخانه هر کدام از شماست یه چشمه آب گرم معدنی و اونچنانی که پنج نوبت در اون وارد می شوید. هل یبقا علیه من الدرن؟ آیا میشه چند پنج روز پنج بار در روز خودتون رو شستشو کنید در یه چشمه پرخاصیت این چنینی و بعد اونگاه بر شما آلودگی باقی بماند؟ میشه؟ میشه انسان پنج نوبت بره تو این اقیانوس بیرون بیاد باز هنوز بر لبان اون زشتی و کجی باشد؟ در دل او هنوز شبهات و شکوک باشد؟ این وقتی است که حتی تعلمو ما تقولو. خدای رحمت کند مرحوم سید بحر العلوم رو. خلاصه کار به اونجا می کشد که بگوییم ایاک من قول بهی تفندو و انت اهل لهواک تعبدو تلهج بال ایاک نستعینو و انت غیر الله تستعین. ایاک من قول بهی تفندو، نکنه شوخی میکنی با خدا؟ نکنه وقتی داری میگی نمیدونی چی میگی؟ یا که من قولن بهی تو فندو و انت اهلون لهوا که تعبدو، تو تو عالم خودت هستی داری صحبت میکنی با خدا؟ میشه واقعا دوست شما، عزیز شما دارد زنگ میزند دارید باش صحبت میکنید، بعد میشه شما گوش نکنید سخن اون رو؟ میشه با اون صحبت کنید و حال این که صحبت نمی کنید با اون؟ خب این تأکید آیه شریف خیلی تأکید جدی است و این نکته زیبا رو در ابتدای آیه مشاهده میکنید که خداوند به مخاطبان قرآن و به مؤمنین، حالا میفهمیم چرا یا ایها الذین آمنو، خدا مؤمنان رو بیشتر مخاطب، اونهایی که کار با صلات دارن، اونهایی که امر خدا رو پذیرفتن، اما این شیوه اجرا نه، این شیوه اجرا رو خدا نمیپسندد. حتی تعلمو ما تقولو ولا جنوبن الا عابری سبیل حتی تختسلو. عطف میشه به اول سخن، یعنی لا تقربو، نزدیک نماز نشید، و حال این که فرمود سکران دارید، اینجا فرمود و حال این که جنابت بر شما عارض است. این رو در همین آیات قبل این سوره مبارکه توضیح دادیم. جیم نون به جنبه به معنای بعد است، الجنابه ای البعد به معنای دوری، حالتی که انسان از طهارت دور می شود، این رو جنابت می گوییم. همون که عوامل خاص خودش رو داره، دیگه نیاز به توضیح بیشتری خدمت دوستان عزیز نیست. استحضار دارید که توصیه میشه در شرع مقدس اسلام که انسان مسلمان سعی کند این حالت برو زمان طولانی رو صرف نکنه. برحال قرائز رو در وجود آدمیان خداوند نهاده است، اقناع و ارضاء اون هم جزء وظایف ماست، از اون مسیری که خدا میخواهد. اما تأکید میشه که این زمان نگذارید زمان طولانی باشد. انا معاشر الملائکه لا ندخل بیتا فیه جنبون، ما ملائکه نمیریم تو اون خانه‌ای که در اون جنبی خسبیده باشد. ما نمیریم. کدوم ملائکه؟ ملائکه رحمت خداوندی، ملائکه برکات الهی. این تأکید میشه در چنین شرایطی نمانید، چون خود این بعد میاره. بله، اصلا اسم این کلمه این بعده، این دوری میاره از طهارت. لذا سعی کنید که زمان کوتاه باشد، به گونه ای باشد که تحصیل طهارت بشه، اون پاکی وجود بیاد. فرمود ولا جنوبن، نزدیک نماز نشید، ولا جنوبن الا عابری سبیلن، مگر اینکه شما عابر مسیری باشید. عابری سبیلن یعنی چه؟ عابر سبیل بودن یعنی رهگذار بودن. دو معنا اینجا مفسران دارن برای آیه شریف. بعد هم میفهمد حتی تختسلو، بعد که اون طهارت لازم رو به دست آوردید، بسم الله دیگه وارد بشید، از اون فیض الهی بهره مند باشید. حالا این ولا الا عابری سبیلن، بعضی از مفسران میگن که دلیلم دارن، میگن مراد این است که خداوند سبحان نهی میکند از نزدیکی به نماز در چنین حالتی، مگر اینکه انسان چنین حالتی براش دست میده در حال سفر، خوابی است، حالتی است، چیزی است، چنین وضعیتی میاد و امکان دسترسی و آب هم و اتصال هم ندارد. الا استثنایی جاز، اگر در سفری باشد، حضری باشد، اون چاره دیگری داره که ادامه آیه مطرح خواهد کرد. اما عده‌ای از بزرگان میگن نه، این الا عابری سبیلن که دلیل هم باز این جماعت دارن، یعنی همونو استفاده میشه، هم این قسمت دوم استفاده میشه، میگن مراد از این قسمت دوم ولا جنوبن که نسبت به نماز است، الا عابری سبیلن، مربوط به اون مقدماتی است که فرمود لا تقربوا، و از این آیه شریفه استفاده میکنن. عدم توقف با حالت جنابت در مساجد را میگن، مگر آن که اینجا مراد از نزدیک شدن به نماز، نزدیک شدن به مکانهای نماز است، به مساجد است، چون با خود نماز عبور معنا نداره، بلکه با کجا عبور مناسبت داره؟ با مکان نماز، با مساجد. لذا در اینجا به نوعی صنعت استخدام ادبی دیده میشه که دیگه الان نیاز به توضیح نیست خدمت دوستان عزیز. اینها میگن که از این آیه شریفه استفاده میشود، این که مسلمانان نزدیک نشید به مساجد، یعنی توقف در مساجد نداشته باشید، الا عابری سبیل، در چنین شرایطی مگر رهگذار باشید. خب حکم فقهی قضیه رو میدونن، منهای مسجد الحرام و مسجد النبی که قداست این دو مسجد اقتضا میکند که حتی در چنین شرایط جسمی و روحی انسان حق از این در آمدن و از اون در خارج شدن را هم ندارند، در بقیه مساجد در این حالت انسان حق توقف نداره جناب، اما میتواند از دری بیاید و از در دیگری خارج بشه. فرمود الا عابری سبیل حتی تختسلوا. خب حالا که کار به اینجا کشید، از همین باب یه چند تا حکم دیگر رو هم قرآن مطرح میکنه که در آیه ادامه آیه و این کنتم مرضا او على سفر او جاء احد منكم من القائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الكلام يجر الكلام. حال که ما بحث اقتصاد و طهارت رو مطرح کردیم، خوبه که ما جایگزین طهارت رو اینجا تذکر بدیم. فرمود و این کنتم مرضا، اگر شما دچار مرض بودید. مرض در لغت به معنای انحراف است. وقتی خورشید خوب کار نمی کنه میگن شمس مریضه، وقتی خورشید درست کار نمی کند. مرض به معنای عدم درست کار کردن یه عضو است. حالا این مرض ممکن است در جسم باشد یا در جان و روان باشد. گاه ممکن است همان باشد که فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر، همونی که در باب رمضان داریم. بیماری در باب رمضان چیست؟ آفات جسمی است، در حدی که امکان روزداری میسور نباشد برای انسان مسلمان. اما گاه مرض از اون مرضهایی است که فی قلوبهم مرض، این نفاق، بخل، حسد، این دیگه چیز دیگری است، این بیماری دیگری است. اونی که در این موارد فقهی گفته میشه بیماری جسمی است، اونی که تو اخلاق دنبالش میریم بیماری روحی است. فرمود و این کنتم مرضا او علی سفر، اگر شما در حالت بیماری بودید، یعنی بیماری که نمیتونید استفاده کنید از آب، استفاده آب برای شما مضر است. او علی سفر، یا مسافری هستید که امکان دسترسی به آب ندارید. او جا احد منکم من القائط، یا آن که برای شما قائط دست میدهد، دیگه در اون حدی که خداوند میگوید، من کلمه رو بازگو میکنم، به زمین های گود در لغت عرب میگن قائط، به زمین های گود. حالا به پاره از حالاتی که برای انسان دست میدهد، همین کلمه رو در لغت عرب، این خیلی خوشایند نیست اما ناچاری مرز کنیم، در فرهنگ عربی با نهایت پوزش مکانی برای چرز کنم برای قضاء حاجت در نظر گرفته نمی شد در منازل، در فرهنگ عربی، یعنی مکانی برای تخلی در نظر گرفته نمی شد. گاه پشت دیوار منزل رو انتخاب می کردن. ازره به معنای آستانه پشت درب خانه، پشت دیوار خانه، که گفته می شه بر چنین چیزی ازره. زمین گودی رو انتخاب میکردن هر جا میدیدند، به اون زمین گود میگن قائط، لذا در کلام عرب میگن قائط. با چنین جماعتی این پیامبر میخواد بیاد بگه نظافت و منال ایمان، با این جماعت پیامبر میخواد بگه ان الله یحب المتطهرین، با این جماعت پیامبر میخواد بیاد. ببینید این از افتخارات ماست که فقه اسلام، مجموعه کتاب های فقهی که فقیهان ما دارن که 48 بابه، 48 بخشه، مثلا قضا، تجارت، نمیدونم از زکات، خمس، همه اینها، شروع کتب فقهی از کتاب و طهاره است در اسلام و از بحث میاه، یعنی چی؟ یعنی آبها، از بحث آب، پاکی، روشنی، طهارت فقه آغاز میشه. این خودش یه نکته بسیار زیبا و قابل توجهی است. حالا با چنین مردمی داره قرآن بالاخره صحبت میکند. او جا احد منکم من القائط، اگر چنین حالتی دست داد، او لامستم النساء، یا اینکه لامستم النساء، همون ادب همیشگی قرآن رو میبینید که خداوند به جای اون روابط خصوصی تعبیر به لمس میفرماید. او لامستم النساء، اگر لمس کردید زنان را، یعنی ارتباط خاصی دست داد، فلم تجدو ما ان، آب هم پیدا نکردید، فتیممو سعیدا طیبا. به دلیل این که بحث اختصال گفته شد و ارتباط طهارت و نماز و اینها، این حکم بعدی رو مطرح میکنند. حالا اگر آب نداشتید و شما حاجت به اغتسال و غسل داشتید، اینجا خداوند بدل برای شما تعیین میکنند. فتیمم، همین تیممی که میفرمایید از ماده یه میم میم میاد، یممه، یممه ای قصده، به معنای قصد کردن. تیمم یعنی نیت کردن، خود این عمل رو که تیمم میگن یعنی نیت طهارت، من این کارو میکنم به نیت تحصیل طهارت، از این خود رو میگن تیمم. فرمود فتیممو سعیدن طیبا، تیمم کنید با چی؟ با سعید. سعید اعال الارض، وجه الارض، بالای زمین رو سعید میگوین، روی زمین را، یعنی سطح زمین. حالا این سنگ است، خاک است، اونجا هست، این میشه سعید. اما طیبا، طیب باشد، پاک باشد، حلال باشد. طیبا فمسحوا بوجوهکم و ایدیکم، و شیوه تیممی که شما دارید. اولین نکته استفاده میشه که تیمم همراه با قصد باید باشد، چون خود کلمه اصلا این معنا رو میرساند. بعد فمت سعیدن، باید بر چه باشد؟ بر وجه عرض، روی زمین باشه. بعد شیوه اون چه باشد؟ فمسحوا بوجوهکم و ایدیکم، باید مسح باشه در تیمم. مسح یعنی چی؟ یعنی کشیدن، همراه با اعتماد تکیه، کشیدن. فمسحوا بوجوهکم و ایدیکم. وقتی این فهمد به وجوه کم و عیدی کم، یعنی نه تمام وجه، بعد از قسمتی از صورت. لازم میدونید در تیمم دیگه شما نیست گونه هاتون رو تیمم نمی کنید دیگه، تیمم محدودش از به اصطلاح بالای به اصطلاح محل رویش روز میاد، پیشانی رو میگیرد و بالای اعال الانف و بالای بینی رو میگیرد، دیگه شما در قسمت های پایین تیمم نمی کنید. به وجوه کن، بعض از وجه هست، و ایدی کن، بعض از دست هست، نه تمام دست. ان الله کان عفوا غفورا. طهارت رو ما تقسیم میکنیم به دو گونه. میگیم ما دو طهارت داریم در اسلام، یکی طهارت، طهارت مائی است، دیگری ترابی است. یعنی یا طهارت با آب است یا طهارت با خاک است. و این دستور تیمم که در آیه شریفه میاد، در زبان خود پیامبر مکرم اسلام، تراب احد و تهورین یکفی که عشر سنه. این تیمم کار آب رو می کند برای شما مسلمانان، اگر دستی به آب بده، حتی تا 10 سال، اگر تا 10 سال زندگی کردید حتی آب هم نبود، این خاک می تواند کار تیممش، کار وضوی شما را و غسل شما را و آب را برای شما انجام بده. پس بنابراین مشاهده فرمودیم در آیه 43، اول آیه و ابتدای آیه، دستور سازنده توجه، یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، مراقب باشید، با هوشیاری و توجه به حضور پروردگارتون بایستید، با کسالت و با حالت سنگینی و اونچنانی، حالا این سکر، سکر شراب باشد، سکر نوم باشد، همان گونه که اشاره کردم، نزدیک نماز نشید و به دنبال اون و به بهانه این سخن، خداوند سبحان یک گوشه هایی رو هم نسبت به مقدمات نماز و طهارات امثال اون مطرح کرد که خدمت عزیزان و بزرگواران منتقل کردیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه مفرماید.